اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت با توجه می رسانیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می کنم.
سلام و وقت بخیر. با وجود بنبست مذاکرات صلح دوحه، رئیس جمهور افغانستان امروز یک شنبه گفت که فرصت برای پایان جنگ و رسیدن به صلح در آن کشور فراهم شده است. محمد اشرف غنی در یک پیام تصویری به مناسبت 32مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان گفت که صلح در کشورش آمدنی است. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال از تامین صلح در آن کشور صورت گرفته است که در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر متوقف شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه یک بار دیگر از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه خواست تا به میز مذاکره حاضر شوند و گفتگوهای صلح را به صورت فوری آغاز کنند. این کمیسیون روز یکشنبه در صفحه تویتر خود از رؤسای اردو جنا خواسته است تا به میز مذاکره برگردند تا تلفات ناموجه جنگ کاهش یابد. این کمیسیون میگوید که ادامه خشونت ها با گذشت هر روز از غیر نظامیان قربانی میگیرد و تداوم این وضعیت امید آنان را به صلح کاهش خواهد داد. این تقاضای کمیسیون حقوق بشر در حال صورت گرفته است که مقام های امریکایی گفتند که توافق ایالات متحده و گروه طالبان را که در اواخر ماه فوریه سال گذشته امضا شد بررسی می کنند که آیا گروه طالبان بر تعهدات خود عمل کرده است یا خیر. والی ننگرهار امروز یکشنبه از بازداشت یک شبکه 4 نفری گروه طالبان خبر داد که در ترورهای هدفمند در آن ولایت دست دارند. زیولق امرخیل امروز به خبرنگاران گفت که این شبکه تحت رهبری قاری هجرت‌الله در ننگرهار فعالیت داشت. به گفته این مقام ولایتی، این افراد وابسته به گروه طالبان در جریان عملیات امنیتی ملی در شهر جلال‌آباد و ولسوالی‌های سرخرود و بیسود بازداشت شدند. به گفته ولی ننگرهار، افراد بازداشت شده در ترورهای هدفمند، ماین‌گذاری‌ها و نصب ماین‌های مغناطیسی در مطرح‌های کارمندان دولتی دست داشتند. آقای امرخیل تأکید کرد که اعضای این شبکه با جرمشان اعتراف کردند. گروه طالبان تا حال در مورد تفسیری نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یک شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند، نزدیک به 108 میلیون و 600 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,395,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 27,576,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 488,250 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. وزیر دفاع ترکیه گفته است که قوای کشورش جسد 13 ترکی را که اختطاف شده بودند امروز یک شنبه در یک مغاره واقع در شمال عراق پیدا کردند. تیم‌های نجات هند امروز یک شنبه 9 جسد دیگر را در منطقه اومالیا واقع در شمال هند بیرون آوردند. این اجساد یک هفته پس از آن بیرون آورده شد که شکستن یخچال طبیعی در کوههای اومالیا سبب تخریب بند آب در آن منطقه شد و بیش از 150 نفر در این حادثه ناپدید شدند. شمار قربانیان این حادثه تا حال به 50 نفر رسیده است. مقام‌های هندی گفتند که 154 نفر دیگر هنوز هم ناپدیدند و تلاش برای یافتن آنان ادامه دارد. ده‌ها هزار معترض امروز شنبه برای نهمین روز پیهم در شهرهای عمده میانمار با رواندازی مظاهرات ضد کودتا خواهان رهایی رهبران آن کشور شدند. این مظاهرات در حال صورت گرفته است که نظامیان میانمار در شهرهای مختلف آن کشور گزمه می کنند و قوانین محافظت از آزادی تجمعات را لغو کردند. و 15 عمله کشتی ترکیه که ماه گذشته توسط دزدان دریایی در خلیج گینه اختطاف شده بودند امروز یکشنبه به ترکیه برگشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مصطفی کایا کاپیتان این کشتی ربوده شده گزارش داده است که افراد مسلح امورا آنان را زیر نظر داشتند و وضعیت آنان در زمان اسارت بسیار دشوار بود. این کاپیتان کشتی گفته است که دزدان دریایی آنان را شکنجه و لاتکوب نکردند، اما فشار روانی بر آنان انورا وارد می شد و دزدان دریایی پی هم تهدید می کردند که اگر آنچه آنان می خواهند شرکت کشتی پرداخت نکند، همه عمله کشتی را خواهند کشت. عمله این کشتی به تاریخ 23 جنوری توسط دزدان دریایی اختطاف شدند و دزدان دریایی در مقابل رهایی این افراد خواستار جزیه شده بودند. تا حال مشخص نشده است که برای رهایی این افراد چی مقدار پول برای دزدان دریایی پرداخته شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفتشون در رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی در این برنامه شما را میزبان هستم. امید همه به سلامت و بهروز باشین. محکمه عالی اتحادیه اروپا گفته است که اعطای محافظت به پناه جویان نباید تنها به اساس معیارهای آماری صورت بگیره، بلکه به چگونگی وضعیت عمومی در کشورهای مبدا پناه جویان هم توجه صورت بگیره. فیصله جدید وضعیت کشورهای مبدا تا چه حد بر قضایای قبولی پناه جویان از سوی کشور میزبان اثرگذار است و صلاحیت فیصله به عهده کدام کشور است؟ در برنامه امشب روی همین موضوع بحث میشن. محترم محمد راتب فقیری، معاون فدراسیون بین المللی پناهندگان افغان در اروپا، مهمان برنامه امشب ماستند. جناب فقیری، سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر خانم عزیزی از لطف شما از که ما را دعوت کردین.
جناب آقای فقیری، قبل از پرداختن به فیصله تازه راجع به وضعیت کشورهای مبدا، اگر به استانداردها و نرم‌های کنوانسیون ملل متحد راجع به پناهنده ها روشنی بندازین که آیا مسئله پذیرش و عدم پذیرش درج این نرم‌ها شده؟
کنوانسیون 19251 ملل متحد بر پناهنده ها معیارهای قبولی یا عدم قبولی را شامل است. برازی که همین کنوانسیون در ماده اول خود تعریف کرده که پناهنده یا پناهجو کی است. البته هر پناهجو هر کس میتونه باشه، ولی چی کسی میتونه باعث پناهنده پذیرفته شود. و معیارهایی که ما دارن شامل 5 معیار است که یکی از اونا تعقیب بر اساس عقاید سیاسی است، پولیش دو مسئله تعقیب بر اساس تعلق به یکی از نژادها است و تعقیب بر اساس داشتن یک عقیده دینی و یا سیاسی معین است و به همین ترتیب مسئله تابعیت و مسئله ریشه اقلیت بودن که در بعض کشورها یک اقلیت معین کوشش میکنن که از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روانی قسم تحت تاثیر بگیرن که اونا مجبور شدن که برابر کنن که این افراد مربوط به این گروه هم میتونن که شامل مسئله پناهندگی شوند. یعنی کنوانسیون ژنو معیارها را تعیین کرده کدام محک ها را باید دولت های میزبان در نظر بگیرن در وقت تصمیم گیری در مورد یک پناهجو.
بله، و در بحث امور مهاجرت و پناهندگی خود کشور میزبان تا چی حد صلاحیت فیصله را دارا می باشن؟
کشور میزبان صلاحیت کامل داره، اما در چوکات کنوانسیون ژنو، چون کنوانسیون ژنو قبول شده است از طرف اکثریت کشورهای جهان، بنابرای دولت های میزبان نمیتونن از کنار زود بگذرن، باید هر فیصلشان در چوکات معیارهای تعیین شده توسط همین کنوانسیون باشه و اینا میتونن صلاحیت دارن که تعیین کنن کی پناهنده است کی نیست، اما باید تعریف پناهنده رو در نظر بگیرن. همچنان اینا صلاحیت دارن که تعیین کنن کدام کشور امن است کدام کشور ناامن است. این مسئله کشورهای امن و ناامن تفریقش ضرور است یا مهم میشه به خاطر نزدیک که دیده شده که آیا کسایی که از این کشور می آیند و مستحق پناهندگی شناخته نمیشن، آیا اینا دوباره فرستادنشان مسئولانه است یا نیست. ولی صلاحیت تعیین امن و ناامنی خود کشورهای میزبان دارن.
برمیگردیم به افغانستان. به باور بعضی حوادث فراموش ناشدنی نباید که فراموش شود. در زمان حکومت آقای حامد کرزی افغانستان یک کشور امن اعلان شد، اما با وجود از یک تعداد که درخواست پناهندگی خود به اروپا ارائه کردند، اونا چی دلیل داشتن در اون زمان؟
در اون زمان البته خوب تعداد زیاد به اروپا آمدن، ولی چون افغانستان حمله اعلان شده بود سال 2003 از طرف اکثر کشورهای اروپایی، کسایی که در اون زمان می آمدن باید دلایل شخصی می داشتن، یعنی بر شخصشان باید مشکل خاصی ایجاد می شد و که از او مشکل ثابت می ساخت که اینا زندگیشان در کشور خودشان در خطر است و این خطر قطع نشده، این خطر ادامه داره. تمام اینا رو باید با دلایل کافی و با اسناد ثابت می ساختن تا پذیرش کنند. به این خاطر جفتا میار پذیرش افغانها در اروپا به شکل بسیار شدیدش پایین افتاد و علتشون همون بود که افغانستان کشور امن اعلان شده بود. چون پیش از افغانها اگر قبول هم نمی شدن
دمیجه با اجازه شما، پیش از حکومت آقای کرزی در سالهای 2000-2001 افغانستان طوری که شما اشاره کردن یک کشور ناامن خوانده می شد. در اون وقت پارلمان اروپا یا کشورهای اروپایی تعاملشان چی نوا بود؟
در اون زمان هم مخصوصا اگر تمرکز خود سر افغانستان کنیم، چون از افغانستان به تعداد زیاد مردم می آمدن بخاطر پناهندگی به اروپا. حتی در دوران که طالبا بوده، مثلا در 1999 خود کمیسیون اتحادیه اروپا بخش امور داخلیش فیصله کردن که کسایی که از کشورهای خود نبرایم میرن به کشور دیگه و از اون کشور باز به اروپا می آیم، او کشور دومی که اینا رفتن قدم اول او کشور امن باشه. در اون صورت اتحادیه اروپا باید قادر باشه که افراد دوباره بفرسته به اون کشور دومی. با ارتباط افغان ها زیادتر پاکستان مطرح بود بایسته کشور دومی، اما در پولیش مثلا روسیه هم یکی از کشورهایی بود که تعداد زیادی از اونا از افغان ها از اینجا کوشش میکردن که بیاین به طرف اروپا. و به خاطر از این که همین موج آمد آمد پناهنده را کمتر بسازن، یعنی شدتش بکن، کوش کردن دست به مفتن پالیسی های جلوگیری کننده بزنن. هنوز در افغانستان طالبا کاملا سر اقتدار بودن، یک خطر اخراج مثلا از هلند در اون زمان که دولت هلند برای پاکستان به شکل مخفی بدون از اینکه اعلان بکنن در رسانه های خود با پاکستان یک قرارداد کردن که افغان های رد شده را پس بگیره. و وقت فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در هلند که به نام فاو یاد میشه یک تظاهرات بزرگ 5000 نفری در شهر دناخ که مرکز سیاسی هلند است برانداخت و در ضمن شکایت حقوقی که علیه دولت هلند علیه وزارت داخلی هلند چرا همین قرارداد غیر قانونی کردن، بالاخره تانست که جلوگیری کنه از اخراج بیش از 10,000 افغان از هلند پاکستان.
شما با کشورهای همسایه افغانستان اشاره کردین. در یک مقطع در ایران کشور همسایه افغانستان مظاهرات ضد رژیم هم به شدت دوام داشت. سیل تقاضای پناهندگی مخالفین به طرف اروپا و آمریکا جاری شد و اونا ادعا میکردن که ما تحت تعقیب رژیم قرار داریم. اما امروز ها میبینیم که در افغانستان تعقیب سیاسی اصلا به نظر نمیرسه. مسئله در اینجا از چه قرار است؟
بله، کاملا درست است. فعلا در افغانستان مسئله تعقیب سیاسی از طرف حکومت افغانستان مطرح نیست، ولی طالبا و داعش و گروپای تروریستی که در افغانستان فعال هستن، اینا مخالفین سیاسی خود تحت تعقیب و آزار قرار میدن. مثلا کسایی که برای دولت کار میکنن، حتی افراد ملکی چی رسه به نظامی ها، مورد عملات طالبا قرار میگیرن به خاطر از این که اینا کارمند دولت افغانستان است. همچنان کسایی که مثلا زمان برای نیروهای خارجی در افغانستان باید ترجمان یا رهنما یا مشاور کار کردن، اونا هم مورد ضربه و آزار قرار میگیرن، اما نه از طرف دولت افغانستان بلکه از طرف گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن. و اگر یک کیس پناهندگی یک شخص به می ارتباط باشه، باز هم او در چوکات تعریف پناهنده در کنوانسیون ژنو قابل بررسی است. اما ای که برش اقامت داده میشه یعنی کاملا موضوع جداست و مشکلات خاص خود داره.
دو موضوع با عنوان مسائل عمده در بین متقاضیان پناهندگی مطرح است: اقامت دائمی و اقامت موقتی. اقامت موقتی در چه شرایط مورد قبول قرار میگیره؟
اقامت موقتی برای کسای مطرح میشه که اونا درخواست پناهندگیشان رد شده، یعنی از لحاظ کنوانسیون ژنو اینا باید پناهنده شناخته نشدن و این مسئله قطعی شده. یعنی محکمه هم فیصله وزارت های عدلیه و داخلی کشور را فیصله دوری از اونا را تایید کرده که آیا می فیصله درست است، این نفر مستحق نیست. در اون صورت باز این مطرح میشه که آیا این نفر قابل ازی است که اخراج شده از کشور یا نه. در صورتی که وکیل شخصی که درخواست پناهندگی رد شده ادعا کنه که اخراج این شخص نادرست است به خاطر از اینکه برای ازید کشور خودش خطر حیاتی وجود داره یا خطر از اینکه مورد آزار و شکنجه قرار بگیره وجود داره، در اون صورت باز مسئله پناهندگی مطرح نمیشه، مسئله اقامت موقتی مطرح میشه تا اینکه امو علت تعدید در کشور خودش از بین بره. مگر به طور مثال وقتی که افغانای در کشور اروپایی درخواست میکنن که یک مثالش هم مسئله دو نفر از ننگرهار است که در آلمان درخواست پناهندگی کرده بودن، درخواست پناهندگی از اونا در ایالت بایرن مونشن رد شدن. این حال دولت آلمان میخواه اینا را پس بران کنه، اما وکیل اعتراض کرده. به اساس اعتراض وکیل محکمه میبینه که آیا اینا قابل معذی هستم که درخواست وکیل قبول شد و اینا بتانن اقامت موقتی بگیرن. برای ازی دولت فدرال آلمان میارای خواست داره که شما هم بشرو صحبت کنم به او اشاره کردیم که میارای کمیز، یعنی تعداد کشته و زخمی افراد ملکی در منطقه که اون شخص دوباره به اشتران میشه دیده میشه که آیا تعداد بندازه کافی است یا کم است. اگر بندازه کافی باشه در صورت به یک شخص اقامت موقتی داده میشه، در غیر از او دوباره فرستاده میشه.
و آیا جناب فقیه صاحب اقامت موقت میتونه که به مرور زمان و شرایط نفر برآورده بسازه به اقامت دائمی تبدیل شود، یا ای که اقامت دائمی یک معیار علایده دیگه داره؟
اقامت دائمی معیار جداگانه داره و باید شخص متقاضی پناهندگی باید دارنده یکی از معیارهای پنجگانه تعریف پناهنده در کنوانسیون ژنو باشه. اگر یک از معیارا داشته باشه به صورت اقامتش به اساس اقامت دائمی نیست، اقامت که برش بودن داشته اقامت موقتی است. بناله یک اقامت موقتی از خود محدودیت هایی داره. مثلا قدم اول اقامت برای مدت کوتاه است، مثلا 6 ماه یک سال تعیین میشه که دائمی زمان و اوضاع را دولت میبینه. اگر اوضاع به نفع همی پناهجو تغییر پرده بود، یعنی تعدیب نفع شده بود، پس را اونش میکنه به غیر زونه که باز اگر تعدید انوز هم ادامه داشت این اقامت تمدید میشه بازم برای یک دوره کوتاه. امکانات تعدید باشین، امکانات تمدید از این هم مشروط است به اوضاع داخل کشور، کشور مبدأ منظور ما است که در اونجا وضع از چه قرار است و تبدیل شدن از این به اقامت دائمی مثل یک تکت لاتری است که آدم میخره، اگه برآمد برآمد، نرآمد هیچ. لاگای واقع شدن در تاریخ پناهندگی در اروپا که کسایی که اقامت دائمی داشتن جمعاً قبول شدن به اساس یک فرمان عفو، فرمان عفو دولت. ولی این همیشه واقع نمیشه، بسیار به ندرت واقع میشه و روال یا جریان عادی ایست که کسایی که اقامت دائمیشان رو بخش موقتیشان پوره میشه وقتش و دولت میزبان به این نظر می باشد که این حال برزی امنیت وجود دارد در کشور خودش می تانه ایره به تغییر بشن و مسلمان کنند به کشور خودش.
و دمیجا یک سوال از معذرت می خواهیم، وضعیت داخلی یک کشور یا کشور مبدأ از طرف کدام مرجع بررسی میشه که اوجه امن از ولایت به ولایت، مثلا افغانستان اگر سرش بحث کنیم؟
یه یک مسئله مهم است شما بهش اشاره کردین، از صلاحیت تصمیم گیری در مورد امن بودن یا امن نبودن یک کشور یا ولایت های مختلفش تعلق میگیره به کشور میزبان. مثلا اگر بازم جرمنی رو به حسن مثال قرار بدیم، وزارت خارجی کشور جرمنی با سفارت خود در افغانستان وظیفه میده که شما از وضع امنیتی افغانستان در مجموع و از وضع امنیتی ولایات مختلف بر ما یک گزارش دهید کنیم. این حال از سفارت مربوطه و همچنان خود وزارت خارجه و ابعاد مختلفش به جستجوی معلومات میبرایند و این معلومات جمع‌آوری میکنند و او را در یک گزارش رسمی جای میتن که این گزارش رسمی باز اساس ارزیابی دولت قرار میگیره برای امن و نام بودن مناطق مختلف. و محاکم کشور میزبان مثلا محاکم جرمنی باز مجبور هستند که وقت سوال هم بودن یا هم نبودن مناطق مطرح میشه و ولایت مختلف باز مراجعه میکنن به همی گزارش رسمی دولت خود. این که دولت افغانستان یا سفارت افغانستان در مورد امنیت یا عدم امنیت یک ولایت یا یک شهر چی فکر میکنه، اصلا بر دولت میزبان مدار اعتبار و محک نیست.
و در حال حاضر فیصله محکمه اتحادیه اروپایی که در آغاز برنامه ما شما به او اشاره کردیم چقدر میتونه که به نفع متقاضیان پناهندگی به خصوص افغان ها منجر شود؟
محکمه اروپایی وقتی فیصله کنه او میتونه تاثیر گذار باشه فیصله های تمام محکمه در اروپا. اونتا فیلن سوال که از طرف آلمان مطرح شده به محکمه عدالت اروپایی، محکمه عدالت هنوز سرش فیصله نکرده، صرف سارنوال محکمه عدالت نظر داده که درست نیست که تنها تعداد کشته و زخمی های غیر ملکی در یک منطقه اکتفا شد، بلکه باید وضع عمومی کشور در نظر گرفته شد و دیده شد که آیا مثلا تعداد بیجا شده ها از این منطقه به چی اندازه است، روش ها و تاکتیک های جنگ در این منطقه به چی اساس است، مثلا آیا جنگ منظم است یا جنگ گوریلایی است، جنگ پارتیزانی است و از استقرار است، و دامنه خشونت ها باید دیده شده که در این کشور یا در این ولایت در کدام سطح است، خشونت ها کم است یا به وسیع سی دامنه، مدت دوام منازعه دیده شده که این منازعه که فعلا جریان داره و از چی زمان آغاز شده و چی مدت دوام کرده تا بالا میتونه که یک تغییر بیاره، میتونه تعداد بیشتر زمینی عزیز مساعد کنه، تعداد بیشتر اقامت موقتی برشان داده شده، ولی سرانجام تصمیم به دست دولت است. قدم اول چیزی که باید ببینیم است که هنوز محکمه اروپایی در قسمت فیصله نکرده، بنابراین نظر سارنوال تاثیر حقوقی ندارد سر فیصله های محاکم در اروپا، نظر سارنوال صرف میره برای محکمه و اخبار که در قسمت بابال نشر شده نشان میتونه شاید به چند هفته آینده محکمه عدالت اروپا تصمیم بگیره که آیا نظر سارنوال میپذیره یا نه، و باز بودش اگر نظر سارنوال میپذیره باز بودش تاثیرگذار میشه سر فیصله محاکم ملی
در نهایت. وضعیت در افغانستان به چه شکل در اروپا انعکاس یافته و از ابتکار بین المللی بر رسالت در افغانستان و پذیرش پناهنده ها استدلال شما چی است؟
انعکاس وضع افغانستان در اروپا از زیاد واقع بینانه نیست، متاسفانه رسانه ها در اروپا با وصف از یکی استقلال خود دارن، اما واقعیت های افغانستان همه جانبه انعکاس نمیدن، یکمانه اخباری که نشر میشه مربوط مثلا عملات بزرگ طالبا یا داعش می باشه که و همچنین اداد قربانی های از تلفات گفته میشه، ولی چیزهایی که روزمره در افغانستان صورت میگیره مثلا کشتار جورنالیست ها، کشتار افراد ملکی، مامورین ملکی دولت و تاجرها، مثلا علی کتی دیروز در
هرات شد، بله در هرات
گرفته، هنوز هیچ انعکاسی در صنایع اروپا نداشته، در حالی که هم از لحاظ انسانی تلفات انسانیش و هم تلفات مالیش عظیم است برای اقتصاد یک کشور مثل افغانستان. متاسفانه وضع از این قرار از یکانه منبعی که میتونه به شکل درستر خبرها رو نشر کنه همین رادیو و تلویزیون صدای آشنا، تلویزیون آشنا صدای امریکا و همچنین نگیستی و غیره، اینا نشراتی که به زبانهای خود ما دارن به این انعکاس میتن، ولی افرادی که در اروپا زندگی میکنن از این به شکل درست خبر نمیشن.
جناب آقای فقیری، وقت برنامه به پایان رسیده، تشکر میکنم از صحبت شما.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، این بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا که در همین جا به پایان میرسن. نشرات ما به زبان های پشتو و دری ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.